برخیشون حداقل حالا یا تعبیر دیگه ایشون داشته باشن، بخشی از نسل اول با فضای به اصطلاح هیجانی انقلاب همراه انقلاب شدن و حالا تو اون شرایط خاص وقوع انقلاب اسلامی. اما نسل جدید و نسل سوم نسلی است که به اصطلاح اون فضا رو که اصلا درک نکرده و الان با شرایط فعلی انقلاب اسلامی مواجه شده، با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، و خیلی از اینها با تأمل و تفکر و به نوعی با یک نوع انتخاب دقیق‌تر و از روی تفکر و تأمل دارند بحث انقلاب اسلامی رو پیگیری میکنند. به همین دلیل توجه ویژه‌ای در حقیقت باید به این نسل سوم کرد.
بله.
نکته بعد این هستش که با توجه به بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقلاب صادر فرمودند و منتشر شد، نکته بسیار مهم این هست که این بیانیه رو مقام معظم رهبری صریحا فرمودند که مخاطبش جوانان هستند.
بله.
و طبعا اگر ما قرار است گام دوم انقلاب رو در حقیقت طبق این بیانیه و اصول و بحث هایی که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند طی کنیم، اصلی ترین بخش جامعه که مسئولیت برداشتن گام و برداشتن این مسئولیت رو بر عهده داره نسل جوان ما هست.
بله.
از این جهات مهمه که در حقیقت ما به اصطلاح یک پرونده‌ای رو باز بکنیم، حالا به این مناسبت یا به مناسبت‌های دیگه، در باب دغدغه‌های به اصطلاح قشر دانشجوی ما نسبت به بحث انقلاب اسلامی که به تعبیر مقام معظم رهبری آینده کشور مال اینهاست.
بله.
و اینها باید در حقیقت این آینده رو رقم بزنن، خلاصه نفع و ضررش برای اونها عمدتاً خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر جناب استاد ابوطالبی. حالا من میخوام یه مقدار راحت‌تر با هم صحبت بکنیم و صمیمی‌تر باشیم. ما در حقیقت اون نسل اول هستیم که شما فهمیدید در اون هیجانات روزهای انقلاب این راه رو به هر حال انتخاب کردیم. عزیزانی که اونجا حضور دارن فهمیدید اینها به هر حال نسل‌های سوم یا چهارم که با تفکر و تأمل انتخاب کردن.
بله.
حالا یه مقدار این تفاوت ما رو یه مقدار ممکنه تحت تاثیر قرار بده، بفهمید دقیقاً منظورتون در این روزه. البته کاملا مشخصه. بله. توضیح خیلی کوتاه.
بله. بله. اولا عرض کردم برخی از نسل اول، نه همه. ثانیا نکته مهم اینه، ببینید وقتی یک فضای عمومی در فضای کشور شکل میگیره برای یک مسئله مهم سیاسی اجتماعی، طبعا آدم‌های مختلف خیلی راحت و سریع جذب اون فضا میشن. حالا گاهی رو تأمل، گاهی رو تفکر، گاهی رو احساسات و گرایش ها و این بحث ها.
درست.
اما ببینید الان در فضای انقلاب اسلامی، نسل جدید ما که الان داره مواجه میشه با انقلاب اسلامی، داره مواجه میشه با، خدمت شما عرض بکنم که، یه ادبیاتی به نام انقلاب اسلامی، یه نظامی با یک شاکله خاصی به نام جمهوری اسلامی، بعد یه سری مشکلات اقتصادی، یه سری مشکلات بیکاری که اصلا گریبانگیره همین نسل جوانه، یه سری از مشکلات شاید احساس عدم توجه کافی به نخبگان مثلا به عنوان یه معضلاتی که امروز ما باهاش مواجه هستیم. و تو این فضا وقتی که یک دانشجویی یا یک نسل جوانی میاد در حقیقت پیگیر مسائل انقلاب میشه یا دنبال دفاع و بهبود وضعیت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هست، این تو این شرایط فعلی با همه این تبلیغات دشمن، با همه این مشکلات و سختی ها، حالا اینو داره پیگیری میکنه، این به اصطلاح با یک تأمل و توجه بیشتری داره اتفاق میفته.
بسیار خوب، ممنون، استفاده کردیم. انشالله بیشتر وقت برنامه ما با صحبت‌های با دانشجویان عزیزی که در استودیو حضور دارن سپری خواهد شد و ما دوست داریم بیشتر از این عزیزان بشنویم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله برنامه دانشجو رو ادامه بدیم.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
شنونده برنامه دانشجو هستید از رادیو سراسری معارف و بحث و گفتگومون رو پس از شنیدن صحبت‌های کارشناس برنامه جناب استاد ابوطالبی با دانشجویان عزیز پی میگیریم. قبل از اینکه با این بزرگواران صحبت کنیم، من یک جمله ای را اینجا یادداشت کردم از مقام معظم رهبری، خدمت عزیزان میخونم، بعد در خدمت دانشجویان هستیم. ایشون فرمودن که بنده دلم میخواهد این جوانان ما، شما دانشجویان، چه دختر چه پسر و حتی دانش آموزان مدارس، روی ریزترین پدیده های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. میریم سراغ عزیز بزرگوار آقای محمد مهدی زرندی، دانشجو محترم رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، و صحبت هایشون رو بشنویم و اگر سوالی مد نظرشون هست بفرمایید، ان شاءالله کارشناسان پاسخ خواهند بود. استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم بدونم که حدود 66 سال پیش، سال 1332، در حالی که حالا رژیم حاکم بر کشوری رژیمی بود که حالا همراه شد با تفکرات اسلامی که حالا هم اکنون حاکم بر کشور نبود، چه اتفاقی افتاد که دانشجوها در واقع نقش به این بزرگی و اساسی رو بازی کردن و با این حرکات و حالا فعالیت‌هایی که انجام دادن باعث شدن که حالا اون صحنه‌ها رو رقم بزنن و به نظر من سهم خیلی بزرگی هم داشتن حالا در ادامه در پیروزی انقلاب اسلامی. ولی الان تقریبا حدود 66 سال میگذره و از انقلابمون هم 40-41-42 سال داره میگذره، ولی در حالی هم که نظام حالا تحت عنوان این که حکومت، یعنی حاکم ما اسلامی هست و حکومت اسلامی داریم و همراه دانشجو هست، دانشجوها نمیتونن این اقدامات رو رقم بزنن و به قول معروف سهم خیلی بزرگی داشته باشن توی به هدف رسوندن این حکومت اسلامی که حالا ما مدعیم هستیم که حکومتی که انشاءالله به ظهور امام زمان هم قراره که ختم بشه. سوالی که حالا از کارشناس محترم برنامه داشتم، خواستم بدونم دقیقا چه اتفاقی افتاد که دانشجوها الان نمیتونن پای در این عرصه ها بذارن و دقیقا اگه یه دانشجوی بخواد یه کار فرهنگی رو انجام بده، دقیقا چه عناصری رو باید داشته باشه و چه عناصری نیاز هست که بتونه تو این کارش موفق باشه؟
خیلی ممنون. حالا باز این سوال قابل پرورش دادن هست که دانشجویان عزیز ما در انقلاب اسلامی ما چطور باید تأثیرگذارتر باشن و در مسائل فرهنگی اینا چطور همراه باشن که نقش ملموس و روشنتر و کاملتری رو از حضور دانشجویان ببینیم. خب زیر مجموعه این سوال یه سوال دیگر در دل خودش داره که آیا واقعا دانشجویان ما الان تأثیرگذار نیستن؟ چون این سوال متفرع بر این موضوع هست. دقیقاً می‌خوایم شفاف صحبت کنیم و مخاطبان استفاده کنن. جناب استاد ابوطالبی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در بحث تأثیرگذاری به اصطلاح دانشجویان، اینکه حالا می‌فرمایید که قبلا مثلا اثر خاصی گذاشتن، شاید الان به اون شدت نتونن اثر گذار باشند، من خیلی اینو قبول ندارم. یعنی به این معنا که اونجا یه فضایی بود که بتونستن میتونستن تأثیر بذارن، الان نمیتونن. متأ یه فرقی البته هست و اون فرق این هستش که اونجا دانشجو در حقیقت توی اون فضایی که شما میفرمایید نقش اپوزیسیون رو داره و تو فضای اپوزیسیونی اصلا کلن شرایط متفاوت میشه، روحیات متفاوت میشه، جسارت ها بیشتر میشه و انگیزه ها گاهی بیشتر میشه و طبعا اون وقت اثرگذاری ها هم ممکنه متفاوت بشه. الان خب نه، این فضا این مدلی نیست، یعنی نگاه به اون معنا اپوزیسیونی نیست و طبیعتاً هم حتی شما همین نگاه رو به نظر من میتونید نسبت به حوزه های علمیه و مراجع تقلید و اینا هم داشته باشید. یعنی مثلا فرض کنید میگن که قبل از انقلاب ممکن بود یه اتفاقی رقم بخوره، بعد سریع مراجع موضع بگیرند، ولی الان گاهی میبینیم نه، اصلا به این راحتی موضع نمیگیرن. خب این خیلی بخشش روشنه به خاطر همین فضاست، یعنی اونجا یه حکومتیه با یه اهدافیه با یه شرایطیه، اینجا فرق میکنه، طبعا اون رابطه متفاوت میشه. منتها من به نظرم میرسه که کلن، حالا البته از یه جهتی در فضای عمومی عرض میکنم، من خودم به نظرم میرسه که ما یه قشر دانشجوی با نگاه‌های انقلابی داریم که اینها خب خیلی دغدغه مند و خیلی فعال و به نظر منم تأثیرگذاریشون هم کم نیست. یا بخشی از نسل جوان ما، شاید حالا میگم بخشش هم به خاطر همون نگاه اپوزیسیونی غیر اپوزیسیونیه، شاید اون دغدغه های فعالیت رو اصلا به اون صورت ندارن. حالا بخشش هم به زمانه برمیگرده، به نوع اصلا گاهی تأثیرات فضای مجازی روی این بحث هاست و بحث‌های دیگه‌ای که یه مقداری دغدغه‌ها رو کم کرد. اما در مجموع طبیعیه اگه بخواد یه دانشجو تأثیرگذار باشه، در درجه اول خب باید خودش فعالیتش رو گسترش بده و فضاها رو فراهم کنه. بله، این نکته هم هست که نظام هم باید زمینه‌ها و شرایط رو برای این فعالیت فراهم کنه. حالا البته ما در فضای دانشگاه خب از یه جهت تشکل‌های دانشجویی داریم، گروه‌های دانشجویی داریم که اینا بخشایی است که بالاخره نظام هم همراهی کرده. ولی خب واقعیت اینه که شاید بعضی از بسترهای مناسب فعالیت دانشجویی خیلی وجود نداشته باشه. مثلا حالا یه مسئله که همین الان هم سر قضیه مسائل روزم مطرح شده که مثلا فرض کنید میگن الان بالاخره یه اتفاقی مثل این گرانی بنزین میفته، بعد خب مردم هم میخوان یه اعلام نارضایتی بکنن، از اون ورم خب هم مردم خودشون میدونن هم دلسوزان میگن، بعد فضای اختشاش و دشمنان از فضای مردم جدا بشه. خب طبیعیه که اگه میخواد این اتفاق بیفته اون ورش هم باید فراهم بشه، یعنی باید یه بستری برای فضای اعتراض مسالمت آمیزم فراهم بشه. حالا خیلی هم پیشنهادهایی دارن و راههایی هم وجود داره، ولی خب اینا چیزایی که گاهی باید از طرف مقابل در حقیقت یعنی از طرف نظام یه همچین بستری فراهم بشه. ولی به نظر من بیش از اونی که یعنی الان اگه بخوایم تحلیل کنیم که بگیم مثلا بسترهای از طرف نظام خیلی شاید فراهم نیست، من احساس میکنم که ماها حالا اقشار مختلف از جمله حالا دوستان دانشجو گاهی احساس میشه که خود فعالیت ها کمتره و نوع فعالیت ها. حالا اگه وقت باشه من یک مثالی عرض بکنم.
بفرمایید. هم شما انشالله مطلب ادامه بدید، هم عزیزان میتونن به این نکات فکر کنن.
بهمه.
اگر به صحبت‌های کارشناس نقدی دارن، مطلبی دارن، حتما بفرمان و هم سوالی که کنار این مطلب هست اگر بخواید بگید، فضای صمیمی هست، خیلی راحت میتونید مطالبتون رو مطرح کنید. بفرمایید.
عرضم اینه که مثلا فرض بکنید که ما یه ابزارهایی داریم مثلا فضای مجازی که خود تشکل‌های دانشجویی، فضای مجازی، اینا چیزاییه که میتونه دانشجو یا هر قشر دیگه به نظر من هر گروه و تشکل دیگه‌ای از این طریق میتونه خیلی از مطالباتشو دنبال کنه. بله، عرض میکنم من میپذیرم که ممکنه یه جاهایی فضاهای مناسب وجود نداشته باشه یا موانعی اصلا وجود داشته باشه برای اینکه یه دانشجو بخواد یه سری تاثیرگذاری‌هایی رو داشته باشه. ولی از اون ور حالا بخشایی هم که هست ظرفیتم که هست باید دید دیگه. خود اینا خیلی اثر گذاره. مثلا عرض میکنم حالا اتفاقی که چند سال پیش افتاد و دیدار اون تعدادی از اون دانشجویانی که در باب عدالت خواهی در شیراز پیگیر کار بودند و برخوردهای حتی با اینا شد که حتی به نظرم حتی در حد اینکه اینا چند ماه حبس هم رفتن، ولی پیگیری هایی که اینا و دوستانشون انجام دادن کار رو به جای رسید که رئیس قوه قضاییه مجبور شد چند ساعت ملاقات با چند تا دانشجویی که هیچ پست و منصب و جایگاهی نداره داشته باشه. خیلی مهمه، یعنی شما الان گاهی از یه استاندارم بخواید وقت بگیرید به این راحتی به شما وقت نمیدن، ولی فضا به گونه این شده که انقدر فضای همش هم از طریق فضای مجازی فشار بیارن به یک مسئولی که آقا مجبور بشه که مثلا یک جلسه مدیری و وقت موسعی بذاره. ولذا بله گاهی اوقات هم اینو من نفی نمی کنم، مشکلاتی هست، سختی هایی هست و باید البته خود نظام و بخش های مختلف و نهادهای مختلف اینو تسهیل بکنه. منتها شرایط ظرفیت ها هم به نظرم میشه دید و اثرگذاری ها رو شاهد.
من از سوالی که برادر از این مطرح کردن پاسخی که از اطلاعی فرمودید نتیجه رو میتونم بگیرم، البته سطح برداشت خودم که توقع دانشجویان عزیز ما در این موضوع بیشتر از ایناست. شما بخشی از این مسئله متوجه خود عزیزان میدونید که این فضا رو باید فراهم کنم، بخش مربوط به حاکمیت میشه که باید به دنبال این دغدغه ها باشه و زمینه ها رو فراهم بکنه. این محصل صحبت های کارشناس محترم برنامه بود، برای اینکه ببینیم واقعا این مسئله مهم تا چند اندازه بازخورد داشته و عزیزانی که در استودیو تولید رادیو معارف هستند، دانشجویان بزرگوار، اینها هم مطالبشون رو بگن. من از جناب آقای علی مصباحی شروع میکنم، دانشجو محترم علوم پزشکی دانشگاه قم. بفرمایید.
من دو تا نکته رو می‌خواستم مطرح کنم. نکته اول اینه که یکی از عوامل افول نقش دانشجو الان تو جامعه اینه که من دانشجو انقلابی که به این نظام اعتقاد دارم، به کلیتش رو قبول دارم، باعث میشه یه سری جزئیاتی که بهشون اعتراض دارم از ترس اینکه این کلیت نظام دچار اخلال بشه همون اعتراضات جزئی هم دست بکشم و همونا رو درست مطرح نکنم، چون که همین هراس تو من ایجاد شده که از همین صحبت‌های من ممکنه سوء استفاده توی خارج ازش بشه. و دومین نکته این که همین فضای مجازی شما میگید نقشه موثری میتونه داشته باشه، به نظر من یکی از عوامل افول مبارزه گری دانشجو در طلبیدن حقش هم میتونه باشه. اون حضور دانشجو کمرنگ کرده توی جامعه، توی کورس‌های آزاداندیشی که باید تو دانشگاه باشه، تریبون‌های آزادی که باید تو دانشگاه باشه، هر کی بیاد نظر خودش رو درست مطرح کنه، مکالمه‌های رو در رو انجام بشه، نه توی فضای مجازی. فضای مجازی هم باید باشه، نقش مفیدی هم داره، ولی به نظرم همین مبارزه‌گری حضوری خیلی تأثیرش بیشتر بوده که همون سال 1332 هم حضور دانشجوان بوده، همین حضور پرشور و گرمشون بوده که تونستن حق خودشون رو به درستی مطالبه کنن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. شما بزرگوار آقای شعبانی دیگه.
بله درسته. بله. رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان فرمودن که آتش به اختیار. می‌خواستم بدونم که معیار و ملاک آتش به اختیار در دانشگاه چه چیزی است و در چه حوزه و عرصه‌های قابل تر است.
بله خیلی ممنون و متشکرم. حالا من فکر می‌کردم در زمینه سوالی که مطرح شد مطلب ارائه می‌فهمم، یک سوال جدید بود. ما فاصله کوتاهی بگیریم از همکارانمون، انشاءالله بحث رو با دانشجویان بزرگوار و کارشناس محترم برنامه پی خواهیم گرفت.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خیلی ممنون از همراهی شما هموطنان عزیز ارجمند با رادیو معارف و برنامه دانشجو. صحبت‌های خوب و صمیمی دانشجویان عزیزی که دعوت ما رو قبول کردن در برنامه حضور یافتن میشنویم و همطور توضیحاتی که کارشناس محترم برنامه جناب آقای ابوطالبی می‌فرمایند. در خصوص سال اول این بحث بود که ما دانشجویان باید چه شرایطی فراهم بشه یا چه شرایط خودمون رقم بزنیم که حضورمون در مسائل جدی کشور فعالتر و پویاتر باشه و ما نقش دانشجو رو خیلی پررنگتر در جامعه ببینیم، که حق دانشجو هم همین هست و این مطالبه و این نگاه یک نگاه کاملا درست و صحیح هست. حالا آیا ما در کشور واقعا این زمینش فراهم هست یا خود دانشجویان تو این زمینه تا چه اندازه تلاش دارن و مطالبه گری دارن، این باید مورد بررسی قرار بگیره. توضیحاتی رو در این خصوص جناب آقای ابوطالبی فرمودن، منتها یه نکته جدیدی که جناب آقای مصباحی یادآور شدن این هست که من کلیت نظام رو قبول دارم، شاکله نظام رو قبول دارم، اما یک دغدغه هایی دارم، میخوام اینها رو مطرح بکنم، یک خوفی دارم، ترسی دارم، برداشت های غلطی که ممکنه بهش بدن یا تو فضای مجازی ممکنه سمت و سوی خاصی بهش بدن و بعدا برای خود ما دردسر بشه، که خیلی از دانشجویان انقلابی که به خیلی از نکات و جزئیات اینا معترض هستن از خوف این مسائل مطالبشون رو مطرح نمی کنن. آیا تصمیمی که اینا میگیرن درست است؟ چگونه باید عمل کنن که هم به خواستشون برسن و هم سوء استفاده نشه؟ حاجی ما فعلا شما رو اینجا داریم، هر چی سوال از نظر شما میگیم، حتی پاسخ این سوالا یه مقدارم نیازمند یک وقت بیشتر و یک فرصت مناسب هست که هر کدوم از این سوالها دقیقاً در چند برنامهش پرداخته بشه، اما با این وقت مختصر بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که حالا جالب بود این سوالی که مطرح شد، من می‌خوام این سوال رو از زبان مقام معظم رهبری پاسخ بدم.
بفرمایید.
ما یک دیداری که بعضی از دوستانی که تو حوزه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی کار کرده بودن خدمت مقام معظم رهبری بودیم و دقیقا همین سوال ازشون شد، یعنی دوستانی که میخواستن بنویسن راجع به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی گفتن که خب ما بعضی وقتا یه آسیب‌ها و مشکلاتی میبینیم در نظام، میخوایم اینا رو بنویسیم، و دقیقا همین سوال برامون پیش میاد که اگه ما بشینیم اینا رو بنویسیم آیا اصل نظام زیر سوال نمیره، اصل انقلاب زیر سوال نمیره؟ مقام معظم رهبری به دو نکته اشاره کردن که چگونه باید عمل کرد که این اتفاق نیفته.
بله
دغدغه درستی است، ما در عین اینکه اصل انقلاب و نظام رو قبول داریم، اتفاقا به خاطر همون قبول داشتن و دغدغه داشتن دوست داریم آسیب‌هاش رو هم برطرف بکنیم. وقتی می‌خوایم بپردازیم به آسیب‌ها ممکنه این سوء استفاده‌هایی که فرمودن اتفاق بیفته، ولذا دو تا نکته رو ایشون فرمودن که باید بهش توجه کرد که این اتفاق نیفته.
بله.
نکته اول این که واقعا وقتی میخواییم وارد نقد بشیم، نقدمون منصفانه باشه، یعنی نقد منصفانه یعنی اینکه خوبی ها و بدی ها رو با هم و در کنار هم ببینیم، چون مستحضر هستید دیگه، نقد صرفا به معنای بیان اشکالات نیست.
منه.
نقد یعنی عیارسنجی و ارزیابی. وقتی میخوام ارزیابی کنیم، بله این نقاط قوت وجود دارد ولی این نقاط ضعف هم وجود دارد.
منه.
وقتی این مدلی ما وارد فضا شدیم، خب کاملا نشون داده میشه که پس این دشمن نیست. این یک نکته که با یک نوع نگاه منصفانه نقادانه این مدلی وارد فضای تحلیل اشکالات و نقدهایی که داریم بشیم. نکته دومم این که مجموعه اون فضا، حالا اونجا بحث نگاشتن یک کتاب بود
بله.
یا نوشتن یک مقاله بود، اینجا حالا بحث اینه که یه تجمعی یا حالا یه سخنرانی یه وقتی که اتفاق میفته، یه دانشجوی جا صحبت میکنه یا یه تجمعی شکل میگیره، دانشجویان اونجا با پوستر و با نمیدونم مقوا و با صحبتاشون میخوان حرفی رو برسونن. نکته دوم اینه که مجموعه اون نوشته یا اینجا مجموعه اون جلسه یا مجموعه اون سخنرانی باید کلیتش به گونه ای طراحی بشه که از توش دشمنی در نیاد.
من.
که حالا شاید این به نوعی نتیجه همون نگاه منصفانه و این فضا باشه.
بله.
ولذا به نظر من نباید اولا ترسید از این داستان. یعنی این نکته بسیار مهمیه که اگه مایی که خلاصه دوستدار و طرفدار انقلاب اسلامی هستیم ورود نکنیم به اشکالات و نقدها، دیگران ورود میکنن. وقتی که دیگران ورود کنن، دیگران غیر منصفانه ورود میکنن، با غرض ورزانه ورود میکنن، سیاه نمایی میکنن. اما اگه خودمون ورود کردیم، دیگه اصلا چیزی نمیمونه که اونا بخوان ورود کنن. مثلا میگم الان مثلا فرض کنید بعضی میگن آقا تو کشور فقر و تبعیض فراوانه، حالا ما روحانی هستیم، آقا اینا رو برسونید به بالا. حالا ما که به بالا دسترسی نداریم، ما خودمون همین پایینی،
تریبون در اختیار
آره. حالا این بالا اگه اینجا باشه که خوبه. عرضم حضور شما که خب من میگم که آقا خود مقام معظم رهبری بارها به عنوان یکی از مشکلات به عنوان وجود فقر و فساد و تبعیض اشاره کردن، پس معلومه ایشون خودش منکر این داستان نیست. بنابراین حالا شما بیای بگی آقا در کشور فقر وجود دارد، تبعیض وجود دارد، فلان وجود دارد، خب وقتی خود ما گفتیم دیگه اصلا چیزی برای دشمن باقی نمیمونه. بنابراین باید ورود کنیم. بله این دغدغه مهمیست، منتها با یک ذوق و سلیقه و چینش خوبی میشه به گونه ورود کرد که این اشکال پدید نیاد. من یه نکته دیگه هم راجع به فضای مجازی فرمودن بگم. نکته خوبی رو گفتن که گاهی فضای مجازی ممکنه مانع بشه برای بعضی از بحث‌های حضوری مؤثرتر. من تا عرض من بیشتر این نکته بود. این درسته، یعنی ما هرچی فضاهای حضوری داشته باشیم گاهی اثرات خاص خودش رو داره، ولی فضای مجازی فضای خوبی است برای اون نکته‌ای که گفتم، یعنی یک نوع فشار به اصطلاح از پایین به تعبیری و مطالبه گری. یعنی ما اگه بخوایم مطالبه بکنیم، یکی از بهترین فضاها فضای مجازیه و خیلی همون مدلی که عرض کردم مثال زدم همین مدلی پیش رفت، خیلی جهادی هم دور پیش رفته. مثلا میگم حالا من یه گریزی به مسائل روزم باز بزنم بد نیست. الان امروز به دلیل خیلی از مشکلاتی که کشور وجود داره، خیلی از عموم مردم، خیلیا، حالا چه با نگاه دوستدارانه چه حتی با نگاه غیر دوستدارانه، میگن آقا چرا رهبری ورود نمیکنه، چرا رهبری فلان جا فلان مسئله رو حل نمیکنه. من خب خودم در این مواجهات میام که قاصم باید ببینی کی باید ورود کنه، کی باید حل کنه. و مثلا میگم فلان مسئله اصلا باید مجلس ورود کنه، مجلس هم که مثلا منتخب مردمه، چون این مدل مجلسی اومده خب ورود نمیکنه، پس یه بخشش هم برمیگرده به خود مردم و نحوه انتخابشون. بعد میگم خب شما اصلا واقعیت هم جامعه ماست که خیلی ها و شاید همه این سوال به ذهنشون میرسه، حالا میگم چه استفهامی چه از باب قرض‌وزی بعضیشون هم بخوان این کارو بکنن دشمنی، که چرا رهبری ورود نمیکنه. ولی آیا هیچ وقت مردم به ذهنشون رسید که چرا مثلا فلان فساد یا فلان مشکل وجود دارد در فلان وزارتخانه یا فلان تصمیم دولتی؟ هیچ وقت نمیگن، پیش خودشون میگن چرا مجلس ورود نمیکنه، چرا نماینده ما، آقا من فردا نمایندمون رو میبینم تو خیابون، آیاش میپرسم که تو چه کار کردی؟ مثلا میگم قیمت خودرو رفت بالا، یا وزارت صنعت یا شورای رقابت رو نظارت خوبی خودرو نکرد، یا خودروی وضعیت بدی پیدا کرد، فوری آبی رهبری مسئله خیلی مهمیه، چرا ورود نمیکنه، چرا به ذهن ماها نمیاد که چرا نمایندمون ورود نمیکنه، و بعدم اصلا چرا مطالبه نمیکنیم. این فضای مجازی برای این کار خیلی مناسبه و یه مورد هم همین مدلی بود که توی شهرستانی به نظرم شهرستان کاشمر بود، یه مطالبه مثلا مردم از یه مسئولی، حالا یه نماینده کسی داشتن، خب اینا برشته بودن درخواستشون رو کتباً به دفتر این شخص فرستاده بودن، نیومده بود پاسخ بده، دو بار سه بار رسما نامه زدن، وقتی نیومد این نامه رو گذاشتن تو فضا مجازی، آقا ما سه بار در طی مثلا دو ماه نامه زدیم ایشون نیومد. این به محض اینکه اومد تو فضا مجازی این سری خودشو حاضر کرد، اون مسئول حاضر شد. اون از این جهت به نظرم ابزار مناسبی است.
بسیار خوب. حالا به دنبال طرح این مبحث یک سوال خیلی مهم و جدی اینجا قابل طرح هست که ما دانشجویان اگه می‌خوایم تاثیرگذار باشیم چطور باید عمل کنیم که هم حرفمون رو بزنیم، یعنی نقدامون رو بگیم، اگر تو کشور ما که یک کشوری است که مبنای انقلابش تحول فرهنگیه، قشر فاخر دانشجو نتونه حرفاشو بزنه، مطالباتشو بگه، تو بحث عدالت خواهی که چقدر مقام معظم رهبری تاکید دارن دانشجو شرایط براش فراهم نشه حرفاشو بزنه، پس کی باید تو کشور صحبت بکنه؟ کدوم قشر؟ اگر حوزه و دانشگاه نتونن توی مباحث ورود پیدا کنن و آزادانه مطالبشون رو بگن و نقد منصفانه بکنن و نقدی که از سر دلسوزی هست، پس چه قشری در جامعه باید اینها رو بگه؟ اینها دغدغه‌های دانشجویان عزیز ماست که مطرح میکنن. البته از عطالی به جا فرمودید، منم شاهدم، قطعا دانشجویان عزیز ما شاهدن که بیشترین زمینه تو همین موضوع خود مقام معظم رهبری دارن ایجاد میکنن. تو بحث مطالبات سیاسی دانشجویان و عدالت خواهی و جنبش عدالت خواهان دانشجویان که فرمودید از شیراز شروع شد، حضور این دانشجویان در مناسبت‌های مختلف مثل مقام معظم رهبری خیلی صریح نقد میکنن و خیلی راحت حرفشون رو میزنن. البته ممکنه تبعاتی هم برای اینها داشته باشه. ببینیم این عزیزمون دانشجو بزرگوارم چه نکته‌ای داره بفرمایید.
البته حالا پیرو حرفایی که هم دوست خوبم آقای مصباحی و همین که حالا کارشناس هم مجری برنامه زدن، خواستم بگم که یه قسمت بزرگی شاید برمیگرده به خود دانشجو، ولی یه بخشش هم برمیگرده خب به بحث دولت، از این جهت که خب رهبر انقلاب در واقع توی سخنرانی‌ها متعددی می‌فرمایند که دانشجو به قول معروف یه پست و مقامیه که قرار آینده کشور دستش باشه. بیانیه گام دوم شاید به تعبیر ما همونجور که عزیزان فرمودن شاید اصلا عنوان اصلیش همین دانشجوها باشن، جوانایی که حالا دارن به فکر تحصیل و توی دانشگاه‌ها دارن تحصیل می‌کنن باشن. می‌خوام بدونم که واقعا خب دولت این کار سختی هم نیست به نظر من که برای همچین قشری قرار آینده این کشور و مملکت دستش بیفته، این همه جلساتی که روزانه دولت میره، نمیدونم رئیس جمهور مثلا هر روز شاید یکی دوتا جلسه داشته باشه، رئیس قوه قضاییه هر روز یکی دوتا جلسه داشته باشه و تمام بقیه پست‌ها و ارگان‌های دولتی، واقعا شاید جاش باشه که به صورت منظم و مدون یه برنامه‌ای داشته باشیم ما برای دیدار با دانشجوها. مثلا رئیس قوه قضاییه هر 3 ماه یک بار مثلا بیاد بگه که من فلان تاریخ با دانشجو دیدار میخوام داشته باشم، یا مثلا حتی خود رئیس جمهور این همه دیدار، این همه جلسه، حالا مثلا یک دیدار با دانشجوها یا ارگانهای دیگه، حالا فرقی هم نمیکنه، بالاخره نیاز یه چیزی که تو همه ارگانها و تمام جای کشور هستش، فقط نمیتونیم بگیم قوه قضاییه بیاد این کارو بکنه. شاید دولت هم اگر این کار رو انجام بده مبنی بر این که مثلا بیاد به صورت مشخص بشه که مثلا من 3 ماه یک بار با دانشجوها میخوام یک دیداری داشته باشم، اون ارگان بیاد بگه هر 2 ماه یک بار، حالا هر کدوم با توجه به مشغله هاشون. شاید هم دانشجو اینجوری خیلی راحت تر بتونه حرفش رو منتقل کنه به سردمدارای حکومت، و همین که شاید این اتفاقات که مثلا دانشجو یه موقع میاد میگه من نمیتونم حرفمو بزنم، میترسم این اتفاقات، خب اگه این دیدارها تعدادش زیاد باشه، بالاخره ارگان‌های مختلف که باشه، تعداد دیدارها هم زیاد میشه، خیلی دانشجو میتونه راحت‌تر حرفش رو بیان کنه.
من بسیار ممنونم از جناب آقای زرندی، دانشجوی عزیزی که در استولید رادیو معرف حضور دارن، هم سوال مطرح کردن و هم در پاسخ سوال ها ما رو یاری کردن. خیلی خوب، ما هم همین رو تو برنامه میخوایم، یعنی دانشجوی فعال، پویا، پای کار انقلاب بودن، یعنی دغدغه داشتن نسبت به سوال ها، پاسخ ها، به هر حال همراهی کردن و همینطور نقدشون رو هم بگن. متاسفانه وقت برنامه جناب استاد ابوطالبی و همتون شما دانشجویان عزیز دیگه به پایان رسیده. ما باید خداحافظی بکنیم. انشاءالله در دو برنامه دیگه که قصد داریم با همین موضوع در خدمت عزیزان باشیم، مباحث رو دنبال میکنیم. سوال برادر عزیزمون جناب آقای شعبانی، دانشجوی محترم علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، در خصوص آتش به اختیار موند. انشاءالله در برنامه بعد حتما پاسخ خواهیم گفت. یک سوال بسیار مهم هست که مطالبه مقام معظم رهبری در این خصوص دقیقاً به چه معناست و دانشجوها چه سهمی رو در این موضوع میتونن داشته باشن و نقششون رو ایفا بکنن. خیلی ممنون از حضور شما، خیلی لطف کردید استاد. از حضور حضرت عالی ممنونم، از توجه شما شنوندگان عزیز و صمیمی.